بسم الله الرحمن الرحيم. از روایاتی که استدلال شده برای صحت تأهلی فضولی، بیع فضولی و با اجازه تصحیح شدن بیع فعلیت پیدا کردن، صحیح محمد ابن قیسه. البته محمد ابن قیس اینطوری که نجاشی نوشته، چهار تا محمد ابن قیس نجاشی نوشته که سه تای از اینا از اصحاب حضرت واقف سلام الله علیه، دو تاشن علاوه بر این که اصحاب حضرت واقعن، کتاب الغزا یا ان امیر المؤمنین علیه السلام هم دارن هر دوشون. منتها دو تای دیگه از اون محمد بن قیس تألیف براش نجاشی ذکر نکرده. مؤلف دو تاست، یکیشو صریحا توصیف کرده، یکی دیگه شده نوشته وجهی از وجوه عربه. اینی که این روایات ما درش هست صریحاً هم توصیف کرده، همون محمد ابن قیس بجلیه. اون یکی دیگه که مؤلفه محمد ابن قیس اسدیه، از نظر قبیله با این مورد نظر ما تفاوت داره. اون از قبیله بنی اسد، این از قبیله دجیله است، کنیتشون هم با هم تفاوت داره. اون ابو نصر، این صاحب این روایت ما ابو عبدالله. و هر حال این کتاب الغزایاش به تعبیر نجاشی کتاب الغزای المعروف، از کتابهای معروف امامیه است. این روایت رو اونجا نقل کرده. خب یک شبهاتی راجع به متن این شده. مرحوم سید در حاشیه قرائه من شش تا اشکالاتی که گاهی توهم میشه که این روایت استراق متن دارد و نمیشه اخذ به او بشه ذکر کرده. البته همینجوری که شیخ ذکر میکنه اشکالات چندان اهمیتی نداره. شیخ هم عنوان نکرده چون قابل بحث اینا خیلی نمیدونست، عنوان هم نکرده. آقایون مراجعه کنید، مهمم نیست، اونجا هست. فقط یک اشکال رو شیخ تر کرده، یه جوری خواسته جواب میده، بعدم گفته این جواب به حد دلیل نمیتونه باشه. و این بیان اشکار رو اینجور کرده که یکی از چیزهایی که مورد اجماع ما بین اصحاب امامیه است او این است که اگر فضولی رو ما صحیح هم بدانیم، در وقت صحیحه که قبلا اصیل رد نکرده باشه عقد فضولی رو، یعنی اگر رد کرد عقد فضولی رو، این با اجازه تصحیح نمیشه. اجازه در صورتیست که صلاحیت داشته و قابلیت داشته باشه و قابلیتش قبل از رده نه بعد از رد. و اینجا شواهد تو این روایت هست که اون مالک اصلی رد کرده چیزی را، چون مالک اصلی اولا یکیش عبارت از همینه که به محاکمه کشیده طرف مقابل را، خصم را. و این معناش اینه که میگه پسر من بی اذن من فروخته یا آقام خریده، این میگه این دیگه مال من است و اونم بی خود فروخته، اینم بی خود خریده. اون معنی رد همین ارده و امثال اینا گفتن که لازمه این کلام صادر بشه. چیزی که اظهار این که من قبول ندارم این را، کاری کرده و این کار بی خود این عمل انجام شده، همین رده. همین که محاکمه کشیدن و یک طرف گرفتن، معناش این است که بی خود سر من این کار را انجام داده و این خودش معنای رده. دوم این که اگر رد نکرده باشه، نباید امام فوری به اون مالک اصیل، مالک اولی بگه چی تو این کنیز رو بردار، اون با بچهش و امثال اینا بردار. نباید این رو بگه، باید بگه که اگر رد کردی یا رد میکنی بسیار خوب، اگر رد نکردی نباید یه دفعه بدون قید و شرط همینجوری تعبیر کرده باشه. این هم شاهده برای این است که رد کرده این مطلب رو که امام این را میفرماید. یه چیزی قبلش مناسب بود من عرض کنم، این یادم رفته بود. این روایت را اینجور که شیخ نقل میکنه، شهید اول به این استدلال کرده در دروس ظاهرن، روی اول کسیست که به این روایت برای فضولی استدلال کرده، و بعدم تعبیر میکنه که این روایت دال بر صحت فضولی است. و این اختلافی که آیا فضولی اگر ما اجازه که تصحیح میشه، آیا این اجازه موجب نقل از این اجازه معامله ملکیت اون طرفین میشه، یا اینکه کشف میشه که از اول مالکیت برای طرفین شده. حالا کشف حقیقی هم نباشه، یعنی معامله چنین کشفی لازم بکنیم یا نه. این اختلاف که دارن اختلاف مهمی هم هست، بعد هم بحث میشه. این روایت شاهد برای صحت فضولی و شاهد برای این است که اجازه کاشفه نه ناقل. این بیان نمی کنه از کجا کاشفه نه ناقل. علت این که ایشون میگه دلالت بر کشف میکنه از این جهته، چون اگر اجازه ناقل باشه، باید اون یکی دو سالی رو که این در اختیار اون مالک دوم بوده، مشتری بوده، از این متمتع شده، استفاده کرده، باید تمام این چیزها رو بپردازه. اجرت المثل این تمتعات را باید بپردازه. در روایت بعد از اینکه اجازه داده، حضرت نفرموده که خب حالا برو اون چیز کنیز رو که خریده بردار، اون پسرت هم بردار، منتها خب این یکی دو سال تمتعی که داشتی پول اینا رو بده. اشاره به این نکرده. این معلوم میشه دیگه اجازه که داد اینا دیگه در کار نیست. این فرض میکنن با این اجازه از اول مالک شده، تمتعاتش در ملک خودش بوده، ازش دیگه از این ناحیه بدهی نداره به مالک اصلی. و این جهتشون میفرماد دال بر کشف. خب شیخ میفرماد خب اشکال این روایت خلاف اجماع بودن میشه. بعد خود ایشون میفرماید روایت بسفراحه، کلمه اینکه این اجازه بعد داد و ظهورش این است که اجازه که میخواست تحصیل کنه برای تصحیح بوده، تصحیح معامله اجازه میخواست چیز کنه، نه اینکه اجازه فقط این است که اون دیگه یخه طرف را نگیره به کار شرعی را نداشته باشه، این نیست. یه روی قانون شرع شارع مقدس میخواسته یه بیانی بکنه که طبق قانون شرع بشه مورد را تطبیق کرد. خب از یه طرف ظهور این که با اجازه تصحیح میشه قانون شرع و این مورد هم مصداق برای اون اجازه مصحح معامله است، این ظهور را بلا اشکال داره. از طرفی ظهور داره که اجازه بعد از رد و قانون شرع هم در اجازه بعد از رد صحیح نیست، یه تصرفی باید بشه. ایشون میفرمان که ممکنه یه تصرف اینجوری بشه که ما رفعیت از این بعض ظهور را میکنیم و میگیم بر این که این چنه این ظهور در این مخاصمه و امثال اینا ظهور در رده، نه نصوصیت در رد. ما برای خاطر ظهور این که اجازه خودش مصحح عقده این را حفظ میکنیم و ظهور این که این بعد از رده ما این ظهور را رفعیت میکنیم و قهرن تصحیح اجازه رو که مورد نظر ماست در اینجا درست در میاد. مثلا تصرف کردن در مورد، بگیم مورد بله خلاصه ایشون این را منطقه می فرمان در این که در عقص به ظهورات هر ظهوری که از یه شیعی از نصف بچربه دوران هم بین دو تا تصرف، یکی از تصرف ها یه مقداری بهتر از تصرف دیگری بود، این نتیجهش اون ظهوری که مورد قبول اغلاست این مقدار کفایت نمی کنه، باید یک ترجیح جالب و حسابی باشه تا ظهور رو ما عقص کنیم. این ترجیح فل جمله یه ظهور به یه ظهور دیگر، این به اشعار گفته میشه که در کلمات برای تأیید اگر ادله دیگه باشه این هم یه نحو کمکی برای ادله دیگه میشه، اشعار پیدا میکنه نه دلیل. این فرمایش شیخ، منتها شیخ بعضی تیکه هاش خیلی روشن نیست که شیخ چی میخواد بفرماید درست. یکیشون میفرمان که خب خود مخاصمه که اینجور به محاکمه بکشن خودش علامت این است که رد کرده که دارن اینو میارن ازش، معناش اینه که این را قبول نداره، میگه اینو من همین تعبیر رد همین است که من این کاری شده بی خود این کار واقع شده، همین معنای رده، لازم یه جمله رد و کذا گفته بشه. خب این یه وجهیست که ممکنه کسی بگه که تصدیق کنه یا تصدیق نکنه، باز یه وجهیست. ولی وجه دومی که شیخ ذکر میکنه میگه که اگر رد نکرده بود قاعدش بود شیخ امام بفرماید که اگر رد میکنی خب هیچ به مالک اصلی، اون وقت رد نمیکنی خب بده به صاحبشو به مشتری بده، از اینا هیچ صحبتی از اینکه تو رد میکنی نکرد، معلوم میشه این رد کردن مفروض بوده که امام صحبت نکرده ازش. خب اینو آقایون همه اشکال کردن و اصلا ظاهر هم اشکال وارده که برای اینکه طرف مالک نبودن طرف و مالک بودن مالک اصلی لازم رد کنه تا مالک اصلی بشه بگه الان، او میگه الان ملک منه، مالک اصلی میگه این ملک منه، بی خود فروخته. مالک اصلی بودن برای این کنیز متوقف نیست که اون بگه من رد کردم بعد بشه اون مالک اصلی. اجازه که نداد، ولو قابلیت اجازه هست، اجازه که نداد، مادامی که اجازه نداده مال مالک اصلیش، منتها قابلیت داره که اجستو بگه و اجستو منتقل بشه برای مالک دوم مشتری، ولی بالفعل مالکش همون اولیست. اینجا دیگه برای اینکه شارع مقدس بفرماد تو برو کنیز خودتو وردار، این متوقف نیست برای اینکه رد کرده باشه. خب ردم نکرده، اجازم که نکرده، باید اون ورداره بره علا کل تقدیر. شیخ میخواد بفرماد که اگر رد نکرده بود، امام قاعدش بود بگه که اگر رد بکنی وردار بره، با اینکه این متوقف به این نیست. خب این عبارت شاید نظر شیخ به این باشه که خب شأن شیخ، شأن امام و امیر المؤمنین در قضایا که اینا هست، اینا فیصله دادن در درجه اول مصالحه قرار دادن، یه دفعه یه طرفی حکم کردن معمولش نیست، یه جور مصالحه کنن طرف را قانع کنن. قاعدش بود از اول امیر المومنین به طرف بگه این اگر اجازه میکنی، خب مصلحت این است که تو اجازه بکنی، دعوا ختم بشه دیگه، دعوا نکنید، حالا این اولادم پیدا کرده این بعد از مدتی از اینا. حضرت یه دفعه تا طرح دعوا کرده یه دفعه گفته بردار چیز خود تو ببر، هیچ مسئله اجازه رو که تو اجازه بده از اینا که تا مصالحه بکنه اصلا صحبتی نکرده. درسته که هنوز ملک بود، ولی خب با یه اجازه ختم مثلا میشه. شیخ میگه از این که فوری فرموده اصلا مصالحه چیزی نکرده، این معلوم شد مفروض بوده رد، که دیگه این زمینه این مطلب نبوده و ازا امام اینجوری شیخ کرد، نه یه همچه چیزی رو میخواد بفرمایم. خب بعد یه خود ایشون میفرماین که ما باید یه توجیه بکنیم روایت را، که یک توجیهش این است که بگیم این ظهور در رد نه چیز نبوده، به حد کامل ظهور اونجوری را بگیم نداره، که به حد دلالت شهید اولم در دروس در بحث فضولی که میرسه این روایت را به این روایت استدلال نمیکنه. در جای دیگه به تناسب کلمه دلالت را به کار برده که این روایت دلالت میکنه. این را شیخ میفرماید که مراد ایشون از دلالت، دلالت ظنیه نه دلالت ظاهره است، چون دلالت احیانا به دلالت ظنی هم تعبیر میکنن، نه اون دلالت ظنیه در تعبیرات هست، نه دلالت ظاهره مثل ظهور امثال اینا مراد باشه، به قرینه که در محل خودش تمسک نکرده خواسته این رو اینجوری بگه. این ایشون می فرماید به نحو چیز دلیل نیست. البته انصاف قضیه است که ظهور همینجور که فرمودن، ظهور در اینکه اجازه مؤثر شرعاً، نه اینکه فقط مقدمه غیر شرعی است که اون دیگه داد و بیداد نکنه، یه اجازه خارجی باشه، نه اون خیلی خلاف ظاهره اجازه. و این طرفش که بگیم این رد کرده، نه ظهورش در رد ظهور قویی نیست. خب همینجور که یکی از مواردی که شخص میخواد، مواردی که اجازه نداده و ردم نکرده، بعضی از مصادیق روشن داره. او اینه که فرض کنی اطلاعی هم نداشته که همچین قضیه واقع شده، مالک ملکش را فروختن، اطلاعی هم نداشته از چیز. خب بعد اطلاع پیدا میکنه. خب این مادامی که عملا نگه ردش را اظهار نکنه که این کار بی جای بوده و کار کرده، چنین مورد خیلی روشنه که این نه رد نه اجازه. ولی این مورد وحش که آمده به محاکم، اینا یه نحوه ظهوری در فل جمله ظهوری در رد بودن داره، ولی ظهور قوی باشه که با اون ظهوری که در صحت اجازه شرعن هست که ایشون میخواد طبق قانون شرع امیرالمومنین چیز را بیاره، قانون شرع نمیتونه مقاومت رو کنه، خیلی ضعیفه در مقابل اون. چون خود یکی از راههایی که شخص میخواد اجازه نداده و ردم نکرده، باید به جوانب مطلب خوب فکر کنه، مصلحت در اجازه کردن، مصلحت در رد کردن، جهاتش رو احتیاج به فکر داره. چون فکر نکرده ولو اجازه نمیده، چون باید بعداً تأمل کنه که رو هم رفته، آیا صلاح اینه که این اجازه بده یا صلاح نده. اینا هست، هم استصحاب اقتضا میکنه اجازه واقع نشده باشه، دلیل روشن هم که نیست، دلیل روشن برای اجازه ممکنه این مثلا چون فکرش راجع به اینه که حالا اجازه اگر داد، خب اون وقت پول را چجور وصول کنیم؟ اگر ما اجازه دادیم، خب پول را که اون داده به پسرش، این را از کجا از او بگیره؟ به چه شکلی؟ این خودش مشکلی است. برای خاطر این هنوز موقتا اجازه نمیده برای موضوع را، تا بعد فکر کنه بین راه وصول برای پول هست یا نه، که تعهداتی هست. اینا چون یه چیزایی که کاملا احتمالاتی است که در روایت هست، بنابراین ظهور قوی اون در اینکه اجازه مصحح شرعی است برای فضولی، این چیزا صلاحیت مقاومت نداره، این شه تمسک کرد. این روایت اینجور دیگه. بحث دیگه بعدش روایت های دیگه نقل کردن، من نمیدونم روایت آقا جون مراجعه کنی، چون همین روایت مسئله در این کتاب البی نقل شده. اون رو اون نمیدونم، اون بعدیش همون باب نکاحی از باب نکاح تعدی به چیز کردن یا نه، چون ایشون ابواب مختلف فقه را رسیدگی کردن و چون بالاخره اونا محل احتیاجه، شاید به باب بی هم بشه از اونا بعضیش تعدی کرد و اینجا مراجعه بشه.